رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر شنونده عزیز و گرانقدر، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز دوشنبه 14 مرتی سال 2011 میلادی، ساعت در شهر دوشنبه 6 بامداد. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. ژاپن سعی دارد تا از فلاکت در یک نیروگاه اتمی این کشور جلوگیری کند. رابرت بلیک، یک مقام بلندپایه آمریکا، گفت کشورش از سرعت و سمت تحولات سیاسی در تاجیکستان نگران است. بنابر گزارش‌ها نیروهای وفادار به قذافی شهری بریگر از دست آشوبگران پس گرفتند. در روسیه انتخابات مقامات محلی برگزار شد. تفصیل خبرها. مقامات ژاپن سعی دارند تا از فلاکت در یک نیروگاه اتمی این کشور جلوگیری کنند که بر اثر زمین لرزه قوی روز جمعه آسیب دید. مقامات میگویند خطر بیش از حد گرم شدن 3 راکتور در نیروگاه فوکوشیما در شمال توکیو وجود دارد. در صورت بالا رفتن حرارت در راکتورها، بالا پوشای آنها گداخته و منفجر شده و یا آلودگی های هسته‌ای را به هوا خارج می کنند. مقامات به هر 3 ریاکتر آبی بحر را وارد کردند تا آنها را سرد نگه دارند. ریاکتر یک نیروگاه در روزی یک شنبه منفجر شد، ولی بالا پوشی آن آسیب ندید. اما خطر انفجار در ریاکتر سوم وجود دارد. ناتو کان، نخست وزیر ژاپن، گفت کشورش که پیامدهای زمین لرزه، سونامی، ویرانگر و بحران شدید گیرنده هسته‌ای را متحمل شده است، سخت‌ترین روزهایش بعد جنگ جهانی دوم را پشت سر می کند. ناتو کان در این دوران سخت است مردم کشورش چنین دعوت کرد.
من اعتماد کامل دارم که بعد از زمین لرزه و سونامی مردم ژاپن متحد شده مشکلات را برطرف میکنند.
این زمان پلیس ژاپن اعلام کرد که تنها در ولایت میاگی تعداد قربانیان سونامی میتواند از 10,000 نفر هم بگذرد. تا کنون میلیون ها نفر در ژاپن از نیروی برق محرومند و 310,000 نفر به پناهگاه های موقتی انتقال داده شدند. جزئیات در ادامه برنامه. رابرت بلیک، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، میگوید کشورش از سرعت و سمت تحولات سیاسی در تاجیکستان نگران است و مکالمه با دولت تاجیکستان را در این زمینه ادامه می‌دهد. آخر هفته گذشته ضمن گزارش به کمیته روابط امور خارجی سنت آمریکا، رابرت بلیک گفته است وضع حقوق انسان از جمله آزادی اعتقاد و بیان و همچنین شرایط سرمایه‌گذاری مایه نگرانی ایالات متحده است. رابرت بلیک تاجیکستان را دولت شکننده و در منطقه نارام خوانده و گفته است کمک های آمریکا به تاجیکستان با هدف تامین امنیت و فراهم کردن شرایط برای رشد اقتصادی و دموکراتی سازی آن است. نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبیا در مناطقی تحت نظارت آشوبگران پیشروی کرده و شهری بریگر را از دست آنها پس گرفتند. بنابر گزارش ها بر اثر حمله های سنگین از سلاح های وزنین و سبک، ده نفر از جنگیان آشوبگران از این شهر عقب نشینی کردند. از دست دادن شهری بریگر برای مخالفان دولت معمر قذافی شکستی بزرگ به حساب می رود، زیرا آنها پیشتر نه تنها بخش بزرگ شرق لیبیا را زیر دست داشتند، بلکه به سمت غرب و پایتخت نیز پیشرفت کردند. مقامات انتخاباتی روسیه میگویند حضور در انتخابات مقامات محلی نظر به انتخابات های گذشته بیشتر و شکایت از قانون شکنی ها در این کارزار کمتر بوده است. لئونید ایولیوف، معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه، دیروز در این باره سخن گفت ولی آمار ایران نکرد. انتخابات مقامات محلی در روسیه را امتحان قدرت و آبروی حزب روسیه واحد نخست وزیر ولادیمیر پوتین میدانند. و قرار است امروز نیکلای بردیوژا، دبیر کلی سازمان پیمانی امنیت دستجمعی، همراه با یک هیئت شورای امنیت روسیه وارد تاجیکستان شود. بنا به اطلاع رسمی، این هیئت بلندپایه از جنوب قرقیزستان به خوجند، مرکز ولایت سوغد آمده و در آنجا با امیر قلازیموف، دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان، اوضاع در منطقه و راه‌های ایلاوگی تامین امنیت را بررسی می‌کنند. مقامات رسمی پاکستان میگویند بر اثر موشک پرتاب شده از یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا به قرارگاه و ماشین تندروان در پاکستان، 6 نفر از آنها را کشته و 5 تن دیگر را زخمی کردند. به گفته این مامور اطلاعاتی، هواپیما قرارگاه تحریک طالبان در یک منطقه قبایل‌نشینی نزدیک به مرز افغانستان را هدف گرفته است. و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز وارد شهر پاریس پایتخت فرانسه می شود و قرار است با نمایندگان مخالفین لیبیا و هم رهبران بلندپایه قدرت های جهانی دایر به اوضاع در آن کشور گفتگو کند. بعد از این هیلاری کلینتون به تونس و مصر می رود. یک روز پیش از این حکومت آمریکا از دعوت اتحادیه عرب استقبال کرد که از شورای امنیت سازمان ملل خواست حریم هوایی لیبیا را هوای فضای ممنوع برای پرواز اعلام کند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر لطفا به وبسایت ما به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و قبل از معرفی گزارش‌های مجله بامدادی، اجازه دهید ببینیم در آغاز این هفته وضعیت هوا در تاجیکستان چگونه است. امروز در پایتخت خورشید خانم نورپاشی خواهد کرد و حرارت در جریان روز تا 25 درجه می‌رسد. در ناحیه‌های اطراف دوشنبه در شهرهای قرغان‌تپه و کلاب نیز هوای گرم پیش‌بینی شده است تا 25 درجه. در مرکز ولایت سوغ در شهر خوجند حرارت تا 22 درجه بالا خواهد رفت. در شهر خورغ مرکزی بدخشان هوا تا 11 درجه گرم می شود. خب این هم بود تصویر مختصری وضعی هوا در تاجیکستان و حالا عنوان گزارش های برنامه. روزهای سخت‌ترین ژاپن و فلاکت‌های پی در پی در این کشور. بررسی تحولات سیاسی تاجیکستان در نشست وکیلان پارلمان تاجیکستان و اتحادیه اروپا. کشاورزان تاجیک خود را برای مبارزه با بلای زراعت‌ها یعنی ملخ آماده می کنند. روس‌ها در شمال تاجیکستان از محبت خود به این سرزمین میگویند. شروع میکنیم از ژاپن که روزهای سختی را پشت سر میکند و فلاکتی را شاهد شده است که تا هنوز مقیاسی واقعی آن را کسی نمیداند. حکومت ژاپن از احتمال ویران شدن یک نیروگاه برقی اتمی دیگر در این کشور هشدار داد که بر اثر قوی ترین زمین لرزه در تاریخ آسیب دیدند. عین زمان عملیات وسیع مقیاسی نجات در مناطق ویران و ولنگار شده بر اثر زمین لرزه و سونامی ادامه دارد و بیمیان میرود که تنها در یک منطقه ژاپن بیشتر از 10,000 نفر هلاک شده باشد. ماموران نجات با رسیدن به منطقه میگی که تا روز جمعه شهرهای آباد و زیبا داشت شاهد خرابزاری شدند که نه خانه و نه زیربنیاد درست از آن باقی مانده است. زمین لرزه روز جمعه نیروگاه برقی اتمی فوکوشیما در 240 کیلومتری شمال توکیو را از کار برآورد. بعدی از کار ماندن سیستم خون و کنی در یکی از ریاکتورها در آن انفجار به عمل آمد و متخصصان برای جلوگیری از گداخته شدن میله‌های سوخت اتمی مجبور شدند تا قسمی از گاز رادیواکتیو ریاکتور را خارج کنند. روز 13 مارس سیستم خون و کنی ریاکتور دوم نیروگاه نیز از کار ماند و متخصصان برای سرد کردن ریاکتور از آب بحر استفاده کردند. مقامات ژاپن میگویند گداخته شدن میله‌های سوخت که برای محیط زیست و خود نیروگاه فلاکت بار است از احتمال دور میباشد. با وجود این هزاران نفر از مردم محل‌های اطراف نیروگاه برقی اتمی فوکوشیما را به محل‌های دورتر انتقال دادند زیرا میزان رادیاسیون و یا تشعشع در نیروگاه بیشتر از معیار شده است. شرکت نیروگاه‌های برقی توکیو گفت اخراج تشعشع برای صحت انسان بلافاصله ضرر ندارد. این شرکت همچنین گفت برای راه ندادن به گداخته شدن میله‌های سوخت اتمی در ریاکتور سوم فشار آن را باید کم کنند زیرا سوخت آن ریاکتور اورانیوم و پلوتونیوم است. یوکیا ادانو رئیس دیوان وزیران ژاپن در نشست خبری در توکیو گفت در صورت اجرای این کار میزان تشعشع در نزد نیروگاه بالا خواهد رفت. اگر از ریاکتور شماره 3 اخراج آلودگی مشاهده شود این بر اثر اخراج گاز است که تحت نظارت متخصصان انجام می‌گیرد. اما وسعت خرابی در ریاکتور تا زمانی باز کردنش معلوم نخواهد شد که برای این کار ماه‌ها ضرور است. زمین لرزه روز جمعه قوی ترین زمین لرزه در تاریخ معاصر به حساب می رود. اگرچه بسیاری از خانه ها در ژاپن به آن زمین لرزه 8.9 درجه ای تاب آوردند ولی سونامی آنها را ویران و ولنگار کرد. موج های از این بعد از خود کوه های خانه و ماشین قطار و کشتی های به هم آمیخته را در مناطق وسیع باقی گذاشته است. به گفته مقامات ژاپن تنها در منطقه میگی ظاهرا 10,000 نفر کشته و بینشان شدند. در ناحیه سندای که موجهای 10 متری آن را شست نوبو و ایشیگورامی یک بازمانده فلاکت چنین نقل می کند.
آنچه که رخ داد کسی انتظار نبود. هیچ کس فکر نمی کرد که خسارات به این درجه بزرگ می شود. از این پیشتر هم زمین لرزه ها رخ داده بودند و اما این نخستین زمین لرزه است که شما را مجبور می کند فکر کنید که از کجا سر زدن آفت را هیچ گاه نمی توان فهمید.
تا کنون ماموران نجات 3000 نفر را نجات دادند. بیشتر از 50 کشور از جمله آمریکا که در ساحل‌های ژاپن 3 کشتی جنگی دارد کمک پیشنهاد کردند. خبرگزاری کیادوی ژاپن میگوید تا کنون 300000 نفر را در سراسر کشور به جایهای امن انتقال دادند. بیشتر از 5.5 میلیون نفر از نیروی برق محروم شدند و 20800 خانه ویران شده و یا آسیب دیده است. ژاپن بیشتر از 100000 سرباز نیروهای خود دفاعی را برای کمک در کارهای نجات سفربر کرده است. مقام در ژاپن وسعت فلاکت را به تدریج درک میکنند، ولی عین زمان روزنامه و سازمانهای غیر حکومتی ضد نیروگاه‌های برق اتمی در ژاپن حکومت کشور را به شدت انتقاد دارند که برای بحران درست آماده نشده است. بحرانی که میتواند مانع احیای اقتصادی ژاپن شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. گروهی از وکیلان مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان کشور به خاطر شرکت در نخستین نشست بین پارلمان تاجیکستان و اتحادیه اروپا امروز در شهر بروسل قرار دارند. این هیئت دو روز با همتایان خود در پارلمان اروپا مسائل مختلف از جمله رعایت حقوق انسان و براه ماندن روندهای دموکراتی در تاجیکستان، مسائل تامین امنیت منطقه و تقویت همکاری های اقتصادی را بحث و بررسی خواهند کرد. جزئیات موضوع از همکاری ما در دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
این اولین جلسه کمیته بین پارلمانی میان پارلمان اتحادیه اروپا و تاجیکستان است که در آن هم مسائل وابسته به مراعات حقوق انسان و هم مسائل اقتصادی و امنیتی و نیز ادامه همکاری های تاجیکستان با این اتحادیه به بحث و بررسی کشیده خواهند شد. غالیه ربیعه معاون رئیس کمیته ساختار دولتی و خوداداره محلی مجلس نمایندگان تاجیکستان و رهبر این هیئت اعزامی در صحبت با رادیوی آزادی گفت بر پایه مقررات تعیین شده در این نشست نخست جانبی تاجیکستان گزارش خود را ارائه خواهد کرد و سپس میان وکیلان هر دو طرف سوال و جواب و بحث و مناظره صورت میگیرد. خانم ربیعه گفت آنها درباره وضع حقوق انسان، روندهای دموکراتی و مشکلات آن در تاجیکستان و امنیت منطقه صحبت خواهند کرد.
مسائل همکاری در سازشنامه چنین معین شده اند که این سازشنامه برای تامین استقلالیت تاجیکستان، برای دستگیری کوشش‌های تاجیکستان در سمت دموکراتیکونی، در تامین گزارش به اقتصاد بازرگانی، در تامین شرایط مناسب برای دیالوگ سیاسی و عموماً مسودات برای سودا، تجارت، سرمایه‌گذاری، خصوصا در بخش انرژتیکی و ذخیره‌های آب روانه شده است.
خانم ربیعه افزود که در این نشست همچنین مسائل کمک های اتحادیه اروپا به تاجیکستان از جمله در امر تأمین استقلالیت دولتی، گذشتن به دوره اقتصاد بازرگانی و سرمایه گذاری در بخش آب و انرژی تاجیکستان مطرح می شوند و اما وکیلان پارلمان تاجیکستان در این نشست در حالی از مسئله رعایت حقوق بشر در این کشور صحبت می کنند که از سوی سازمان های بین المللی تاجیکستان در شماری کشورهای ذکر می شود که حقوق بشر به طور پیوسته پامال می شود. محدودیت در راه چاپ و نشر روزنامه ها و انجام فرایض مذهبی، وجود موارد شکنجه و فساد در بازداشتگاه ها و بقیه نهادهای دولتی، برگزاری انتخابات های غیر شفاف و ناعادلانه از اتهاماتی هستند که همواره علیه تاجیکستان صدا می دهند. از غالیه ربیعه و رهبر هیئت پارلمان تاجیکستان در این نشست پرسیدم که آیا آنها آماده در چنین مواردی مثلا درباره حکم زندان محمد روزی اسکندروف سوال دهند جواب قانع کننده دارند؟ خانم ربیعه گفت اون چی که قانون تاجیکستان در این مورد پیشبینی کرده است در تکیه به آن پاسخ خواهد گفت.
ما به یک روی خطی سوالو نامده است. اگر پرسد میبینم که آن کس برای یک سلسله جنایت های خیلی وزنین ایدار شده است و در حبس میباشد.
نشست اولین کمیته بین پارلمانی پارلمان اتحاد اروپا و تاجیکستان طی دو روز در بروسل ادامه خواهد کرد. این نشست در پایه یک سند همکاری که میان تاجیکستان و این اتحادیه در سال 2004 در لوکسمبورگ به امضا رسیده و از آغاز سال گذشته به مرحله اجرا درآمده است صورت میگیرد. قرار است در حاشیه این نشست هیئت وکیلان تاجیکستان با رهبریت پیمان نیرو یا خرط انرژتیک نیز ملاقات کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین نشست بین پارلمانی تاجیکستان و اتحادیه اروپا که قرار است امروز برگزار شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در ولایت ختلان که بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان است، خطری از دست رفتن هزاران گکتار زراعت‌های مردم و مؤسسه‌های کشاورزی وجود دارد. به این زراعت ها همان بلای تهدید میکند که هر سال کشاورزان بیچاره از دستی آن بداد میآیند و این بلا ملخ است. حشراتی که هر رستنی و درخت سری راهش را خورده و نابود میکند. از نگاه متخصصان در ختلان حمله امسال ملخ نظر به سالهای پیش جدی تر خواهد بود و میدان های بزرگتر را فرا خواهد گرفت، زیرا در وقت ضروری مکان های تخم گذاری آنها را با داروهای کیمیاوی کار کرد نکردند. ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در ختلان میگوید عامل های دیگری نیز بوده است که میتواند وضع را امسال بدتر کند.
برای مبارزه با حمله ملخ مراکشی در ولایت ختلان صرف حدوداً $1,000,000 آمریکایی ضرور بوده است. مقامات ختلان این مقدار مبلغ را در اختیار نداشته، خواستار کمک حکومت کشور شدند. پیشگویی های کارشناسان اداره کشاورزی ختلان در مورد احتمال تخریب کاری های ملخ که در قیاس با سالهای قبلی بیشتر خواهد شد، حکومت را نگران کرده است. حالا ملخ نوع مراکشی در بیش از 80 هزار هکتار زمین های کارم و پشته های ختلان نسل گذاری کرده است، در حالی که سال گذشته آن در 55 هزار هکتار زمین مشاهده شده بود. سعدالله بکنظرف رئیس اداره کشاورزی ولایت ختلان گفت با فرارسی فصل بهار و ایام کشت و کار در ولایت ختلان، مشکل چندین ساله حمله ملخ مراکشی به دشت و دمن و میدان های کشت دوباره به میان آمده است.
سال گذشته 7 مرد به برآمد بود. همین سال هم همین متخصصا گفته زدن که 15-17 برآمده ملخ علاقه پیدا میشد. سال گذشته ملخ که خیلی مقدار زیاد بود، امسال تخمانی در بعض شهر نایای ولایت خیلی زیاد است. مشاهده های امروزه کارخانه مواد دولتی نشان میدهد که در شهر نایای ولایت، نایای قمسنگیر، نایای وخش، نایای پنج، نایای جالدین رومی در همین زمین هایی که ما مشاهده کرده ایم تخم گذاری ملخ نسبت سال گذشته خیلی زیادتر به چشم میرسد.
جناب بکنظرف افزود با توجه به این که در سابق بر اثر حمله ملخ مراکشی هزارها هکتار زمین کارم خراب و به اقتصاد و بخش کشاورزی منطقه خسارات قابل ملاحظه رسیده است، امسال وزارت کشاورزی وعده سپرده است که در محو ملخ کمک خواهد کرد، ولی بنابر عدم زهر ضد ملخ و دستگاه های ویژه امور بی ضرر گردانی هنوز آغاز نشده است. در همین حال دوست مراد علیموف ساکن ناحیه خراسان که در 4 سال اخیر شامل گروهی مربوط به محو ملخ بوده است میگوید امسال نیز باید به زودترین فرصت امور پاککاری میدان ها از ملخ شروع شود. در صورت عکس به ادعای او حجم خسارات به صدها هزار سومانی خواهد رسید.
کندن در کار او را سوزاندن کار تازه حشر همه را سرجم کردم شاید ملخ رو نیست کنید. ما در بلندکو کار میکردیم و کمتر وجود پسید آمده است.
جناب عالی مفافزود کشاورزان در تنهایی نمیتوانند به محوی ملخ مراکشی سر و کار بگیرند. به ادعای او فناوری ویژه و دست کاری بیشتری باید مشغول مبارزه با ملخ گردد. در سال گذشته 2010 در ختلان نزدیک به 5000 سرباز کمیته حالتهای اضطراری کشاورزان و ساکنان محلی در معرکه ضد ملخ شرکت داشتند. در همین حال کارشناسان امور کاری کشاورزی ایده ها دارند که مقامات جماهیری همسایه افغانستان و ازبکستان در مبارزه با ملخ مراکشی تلاش های کافی به خرج نمی دهند و بناهن نفوذ و مساحت خرابکاری های این نوع حشرات سال از سال می افزاید. این هم در حال است که سال گذشته در نواحی جرقرغان، شورچی، سریاسیو و ترمیز ازبکستان از ملخ زمین های کشت و پشته ها را خراب کرده خسارات چشمگیر به کشاورزی نواحی مرزی رسانیده بود. سالی گذشته تاجیکستان و ازبکستان به چنین توافق رسیده بودند که مشترکاً حدودهای بی‌طرف میانی مرزها را از ملخ مراکشی پاککاری کنند، اما امسال یک چنین برنامه کاری در نظر نبوده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. بعد از یک آگهی برمیگردیم، برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه میدهیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خروجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
بوریس کوالچوک رئیس شرکت اینترراوی اس روسیه میگوید کشورش آماده است در اجرای طرحی کاسا 1000 که هدف آن طرح صادرات نیروی برقی تاجیکستان به آسیای جنوبی است شرکت کند. اما عین زمان او گفت که روسیه برای استفاده نیروی برقی تولید نیروی سنگتوده 1، حالا تاجیکستان از روسیه قرض دار است و برای بازگرداندن قرض بر روسیه برنامه مخصوص تهیه شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
بازدید بوریس کوالچوک رهبر ریاست شرکت اینتر رای اس روسیه از تاجیکستان از محل نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 در جنوب این کشور آغاز گردید، زیرا این نیروگاه توسط این شرکت در اول سال گذشته به طور کامل مورد استفاده قرار گرفت و از طرح‌های بزرگ انرژی در منطقه است که با سرمایه روسیه بنیاد شده است. بعد جناب کوالچوک با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد که مسائل مربوط به همکاری دو جانبه انرژی میان روسیه و تاجیکستان در محور این ملاقات قرار داشت. این مقام بلندپایه شرکت اینتر رای اس روسیه پس از این ملاقات در صحبت با خبرنگاران گفت که در حال حاضر بازار عرضه نیروی برق از تاجیکستان به کشورهای منطقه وجود ندارد و موضوع سرمایه گذاری روسیه در ساختمان نیروگاه ها در تاجیکستان مطرح نیست و افزود، ولی روسیه آماده است در ساختمان خطوط انتقال برق از تاجیکستان بر خارج از کشور سهم بگیرد. بوریس کوالچوک میگوید
زمانی که اجرای برنامه کاسا 1000 شروع شود، شرکت ما در اجرای آن سهم خواهد گرفت و ما آماده ایم در بنیاد خط انتقال برق از افغانستان تا پاکستان و همچنین خط بلندشدت 500 کیلوواتی از تاجیکستان تا پاکستان از طریق افغانستان را سرمایه گذاری کنیم و پس از فراهم شدن شرایط انتقال برق به بازار افغانستان و پاکستان، ما مسئله سرمایه گذاری در ساختمان نیروگاه های جدید در تاجیکستان را مطرح خواهیم کرد.
این در حال است که اجرای طرح کاسا 1000 در جریان سفر این هفته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پاکستان مطرح شد و جانب ها به توافق در زمینه راه اندازی این طرح و دیگر از لایحه های انرژی میان دو کشور دست یافتند. اما به گفته متخصصان عرصه انرژی طرح کاسا 1000 تنها در آن صورت می تواند مؤثر باشد که نیروگاه برقی آبی راغان در شرق تاجیکستان ساخته شود.
گزارش بود دایر به همکاری های روسیه و تاجیکستان در عرصه انرژی. و گزارش دیگری داریم که به همین موضوع نه اما به روسیه و تاجیکستان ارتباط میگیرد. و می رویم به ولایت سوخت در تاجیکستان. اگرچه این ولایت را بعد از سقوط شوروی و سالهای جنگ شهروندی ده ها هزار روس زبان ترک کردند، ولی هنوز هم بیشتر از 2000 نفر از روس زبانان در این ولایت باقی ماندند. بعضی از آنها شاید در دل خواهش رفتن دارند، اما تعدادی دیگر میگویند میل بازگشت به وطن بابایشان را ندارند، زیرا به تاجیکستان محبتی زیاد بستند. و در این باره یک گزارش داریم از همکار ما معصومی محمد رجب.
ولادیمیر مارتیننکو، پدری الکساندری دانشجوی روسیه، سالهای زیادی عمری 58 ساله خود را همراه خانواده‌اش در اسفره گذرانیده است و به تاجیکی خوب و شیرین حرف می‌زند و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همین دلبستگی به زادگاه و وطن پسری دانشجویش در روسیه را بعد ختم دانشگاه به تاجیکستان می‌خواند.
Курс панчжум, набережные Челны, инженерно-экономическая академия. Панчжумко, факультет автомобиля, автомобильное хозяйство. Саня Мегуэмо, Александр Лю, Харакат Кажесовский, Инжиба Умада, Кормикунар, Амиджой, ХАС, автобазанда МХОРА.
Владимир و همسرش از جمله 2000 ساکن روس زبان اسفره هستند که بعد سقوط شوروی ترک تاجیکستان نگفته در این محل خون نافشان ریخته زندگی مقیمی اختیار کرده اند. وی به گفته خودش حدود 40 سال در نشریه نسیم اسفره به حیث مسئول صحیفه روسی کار میکند. همسرش کارمند کارخانه کیمیای محل است. به گفته ولادیمیر مارتیننکو، تا دهه اخیر عصر گذشته در شهر اسفره تاجیکستان که دارای حدود 20 کارخانه صنعتی است، بیش از 20 هزار مردم روس زبان در کنار تاجیکان زندگی و عمدتاً در کارخانه های صنعتی کار میکردند. همین طور بنابر معلومات اداره آمار ولایت سوخت، سال 1989 در این منطقه بیش از 110 هزار روس زبان ها بسر میبردند. اما مطابق آمار سرشماری سال 2000 در قلمرو ولایت حدود 30 هزار روس زبان باقی ماندند. سرشمار اهالی سال 2010 هنوز نتیجه گیری نشده است، ولی به گفته یلینا کپچانوا، سرور مرکز فرهنگ روسی در شهر چکالوف، در 10 سال گذشته تعداد روس زبان ها در شمال تاجیکستان رو به کاهش داشته است. اما به صورت عموم خانم کپچانوا مهاجرت کاری آدمان را یک حادثه طبیعی رشد انسانی می نامد و می افزاید: تمایل جهانی شوی اوج مهاجرت کاری را نه تنها میان ساکنان تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر گوشه و کنار جهان هم. امروز ساکنان زیادی تاجیکستان در جستجوی کار و دستمزد به روسیه می روند. در نوبت خود از روسیه به کشورهای اروپا و امریکا سفر می کنند. یعنی بسیار کسان جایی را می جویند که ماهانه خوب و شرایط شایسته زندگی مهیا کردن ممکن باشد. متخصصان روس زبان در دهه اخیر سده 20 زمان ولایت سوغد را ترک گفتند که به علت قطع فعالیت سلسله کارخانه های وستاگردمت که به کارکرد اوران و فلزات نادر اختصاص داشت و بیشتر دیگر کارخانه های مهم صنعتی بیکار ماندند. صادق رستموف، رهبر شعبه صناعت و انرژتیکی حکومت سوغد، میگوید بعدی در آستانه قرن 21 دوباره فعال شدن برخی از کارخانه های صنعتی شمال تاجیکستان هم نیاز به متخصصان حرفه‌ای و شدت باقی مانده است.
صنعتی کوهکاری که تی ساعتی سایی صنعتی باز نیست، یعنی که کارخانه های ماشین سازی بیشتر روز زبان ها کار میکرد. امروز اکنون هم کادرهای محلی و هم در همین جا آموخته ایستادن و هم در روسیه رفته آموخته ایستادن، دیگر دولت ها هم آموزش گذران آموخته ایستادن.
اما با این وجود، به گفته صاحب نظران، در بسیار بخش های مهمی صنعت در مثال شمال تاجیکستان، کارکرد معدن و فلزات رنگه، جستجو و چاهزنی نفت و گاز نیاز به متخصصان حرفه‌ای همچنان باقی مانده است. از این نگاه الکساندر مارتیننکو، ساکن شهر اسفره و حالا دانشجوی دانشگاه روسیه را نیز به گفته پدرش ولادیمیر در کنار مهر زادگاه و وطن، باز فراهم بودن جای کاری برای بازگشت به تاجیکستان دلگرم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی. حالا یک ترانه، سپس برنامه صدای هموطن، بعد از آن سیمای هفته. با ما بمانید.
باز دلم ترانه های سبز می سرایند،
رادیوی